ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 23 تیر ماه 1403 برابر است با 13 جولای 2024 میلادی. سلام می کنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری را محکوم کرد. مری لاولر در شبکه ایکس نوشت دفاع از حقوق بشر نمیتواند جرم تلقی شود. او افزود جمهوری اسلامی باید به سرکوب و ارعاب مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد. دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران شریفه محمدی را به اتهام بغی یا شورش مسلحانه علیه نظام به اعدام محکوم کرد که این حکم واکنش گسترده فعالان مدنی و سیاسی را در پی داشت. در قوانین جمهوری اسلامی اتهام بغی به معنای قیام مسلحانه علیه نظام تعریف شده و مجازات آن معمولا اعدام است. شریف محمدی 45 ساله اهل میانه در آذربایجان شرقی و ساکن رشت است. ماموران اداره اطلاعات رشت او را در 14 آذر 1402 با اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کردند. وکیل پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش گفت دیوان عالی کشور ایرادات مطرح شده در پرونده را پذیرفته و پرونده برای بررسی و تحقیقات بیشتر مجدداً به دادسرا ارجاع می شود. به گزارش ایلنا، مانوش منوچهری درباره به جریان افتادن بررسی پرونده افزود در حال حاضر تحقیقات مجدد روی پرونده تقریباً آزاد آغاز شده و به جریان افتاده است. این وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده گفت فعلا متهمین در زندان هستند و باید مجدداً از آنها تحقیقات بیشتری صورت گیرد. منوچهری احتمال افزوده شدن به تعداد متهمان این پرونده را بعید ندانست و گفت بستگی به روند تحقیقات دارد. داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی فر مهر ماه سال گذشته در ویلای مسکونی خود در حومه کرج به قتل رسیدند. به گزارش بیدارزنی، رسانه گروهی از کنشگران حقوق زنان فروغ سمیعنیا، جلوه جواهری، نگین رضایی، شیوا شاهسیا، آزاده چاوشیان و متین یزدانی فعالان حقوق زنان در گیلان برای اجرای حکم حبس راهی زندان لاکان رشت شدند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پیش از سالگرد جان باختن مهسا جینا امینی در روزهای 25 و 26 مرداد 12 تن از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی از جمله این 5 فعال مدنی را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان به اتهام تشکیل گروه و فعالیت غیرقانونی بازداشت کردند. 20 تیر نیز زهره دادرس، شهروند و فعال حقوق زنان در رشت، بدون دریافت احضاریه و در منزل پدری خود توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان گیلان، در همان زمان این کنشگران را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد. و ارتش اسرائیل در گزارش اعلام کرد که موفق شده در حمله به اردوگاه المواسی در غرب خان یونس، محمد زیف، فرمانده شاخه نظامی گروه افراطی حماس را هدف قرار دهد. ولی به گزارش رویترز، یک مقام حماس این ادعای اسرائیل را بی‌معنی خواند و افزود تمام کشته شدگان این حمله افراد غیر نظامی بودند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که با همکاری اردن در یک حمله هوایی به غزه موفق به کشتن حسام منصور از اعضای ارشد گروه حماس شده است. این عملیات یکی از همکاری‌های کم سابقه امنیتی میان اسرائیل و اردن است که مقام‌های اسرائیلی به صراحت درباره آن صحبت کردند. بر اساس گزارش حساب کاربری وزارت دفاع اسرائیل در شبکه ایکس، این عضو حماس یکی از مدیران بنیاد الخیر بود که به سازمان‌های تروریستی کمک مالی می‌کرد و این اقدام‌ها را تحت فعالیت‌های بشردوستانه پنهان می‌کرد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر می شنوید. وزارت خزانه داری شرکت حکیمان شهر رو به فهرست تحریم های اشاعه کنندگان سلاح های کشتار جمعی اضافه کرد. بانک جهانی میگوید اقتصاد ایران در راستای بهبود بخش نفت با وجود تحریم برای چهارمین سال در حال رشد است. همچنین در این مجله از نسخه کوچک دیش استارلینک که تازه در بازارهای آمریکا عرضه شده براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. مایساتو هفتمین گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایرانه که قراره تا دو هفته دیگه جایگزین جاوید رحمانی بشه که در 6 سال گذشته پرونده قطور از نقض حقوق بشر در ایران رو گردآوری و تدوین کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوین از گزارش بنیامین صدر.
حدود 2 هفته مانده تا پایان دوره کاری جاوید رحمان، گزارشگر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اعلام شد که خانم مای ساتوی ژاپنی، گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران است. جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی بریتانیایی، 6 سال گزارشگر وضعیت حقوق بشر در ایران برای سازمان ملل بود. این کنشگر برجسته حقوق بشر در این مدت با پرونده‌های مهمی چون پرونده آبان خونین 1398 و اعتراض سراسری زن زندگی آزادی در سال 1401 روبرو بود و به جمع‌آوری و تدوین مستندات بسیاری درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران پرداخت. او پیش از آن نیز به عنوان مشاور در زمینه حقوق اقلیت‌ها، ممنوعیت شکنجه، مبارزه با تروریسم و قوانین اسلامی با کارگروه حقوق اقلیت‌های سازمان ملل همکاری کرده بود. پیش از آقای رحمان هم عاصم جهانگیر عهده‌دار این مسئولیت از آبان سال 1395 بود که 1 سال بعد در سال 1396 به دلیل سکته قلبی درگذشت. پیش از او هم احمد شهید، دیپلمات و کنشگر حقوق بشر اهل مالدیو، از سال 2011 به مدت 5 سال عهده‌دار این سمت بود. این در حالی است که هر 3 گزارشگر قبلی حقوق بشر سازمان ملل تا پیش از خانم ساتوی در گزارش‌های خود همواره از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بودند. گزارش‌هایی که مسئولان جمهوری اسلامی همواره آنها را دروغ، بی‌اعتبار یا در پی اهداف سیاسی توصیف می‌کنند. حالا مایساتوی، دانش‌آموخته برجسته علوم اجتماعی در ژاپن، قرار است در پایان ماه ژوئیه امسال یعنی 2024 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران جایگزین جاوید رحمان شود. او یک کارشناس ممتاز حقوق کیفری است و در بین مدافعان حقوق بشر شهرت بسیار دارد. ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است. مأموریت او هر ساله و به روال پیش در نشست شورای حقوق بشر در ژنو تمدید می شود. مقام ها و مسئولان حکومتی در ایران بارها گفتند که جمهوری اسلامی مخالف تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران است و تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ایران را ندادند.
گزارش بنیامین صدر را می شنیدید. اما بانک جهانی در گزارش جدیدش در مورد جمهوری اسلامی نوشته اقتصاد ایران در راستای بهبود بخش نفت و با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی برای 4 سال در حال رشد. به نوشته این گزارش، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در 9 ماه نخست سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 5% رسیده. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا.
بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول یا سازمان ملل گزارش‌های خودشون رو بر مبنای اطلاعات رسمی دولت‌ها تنظیم می‌کنن. در نتیجه وقتی دولت اطلاعات مخدوش گزارش میکنه، اونها در این زمینه داوری نمیکنن و واردش نمیشن. به این ترتیب من از سالهای پیش متوجه شده و نوشتم قضیه رو، به خود این سازمان هم نوشتم که اطلاعاتی که از دولت ایران دریافت میکنند دستگاه آماری رو مسموم میکنه، به خاطر اینکه اطلاعات نادرستیه. انگار شما فاضلاب یک شرکت رو وارد می رودخانه زلال میکنید. یعنی وقتی ایران گزارش میکند که درآمد سرانه من اینقدره، اینو بر مبنای تبدیل ریال از بابت مثلا 4200 تومان یا 28000 تومان گزارش میکنه که به هیچ وجه با واقعیت اقتصاد ایران خوانایی نداره.
به این ترتیب آقای منصور، آن چیزی که در این گزارش اومده که بر اساس گزارش در فاصله سالهای 1399 و 1401 نرخ فقر طبق معیار درآمد روزانه 6.85 دلار به میزان 7.4 واحد درصد کاهش یافته و نرخ فقر از 29% به 21% رسیده، این بخش از این گزارش بانک جهانی رو شما میفرمایید که بر مبنای نرخ دولتی دلار حساب شده نه نرخ واقعی در بازار.
تمامی تبدیل ها رو دولت ایران بر مبنای دلار رسمی خودش گزارش میکنه. در نتیجه مثلا اینکه فقرای ایران، اونایی که زیر خط فقرن، روزانه 3.5 دلار درآمد داشته باشن، که این شوخی است. 3.5 دلار درآمد روزانه میشود 200000 تومان. اگر یه فقیر زیر خط فقر روزانه 200000 تومان درآمد داشته باشه، معنیش اینه که یک خانوار 4 نفره مثلا شهرستان یا تهران ماهانه 24 میلیون تومان درآمد داره. اینا به شوخی شبیه. جمهوری اسلامی با این گزارش‌ها عملاً فقر در داخل کشور رو میپوشونه و نهادهای بین‌المللی رو گمراه میکنه تا فقر در ایران رو با فقر دیگر کشورهایی که اونجا بازار ارز برای تعیین نرخ دارن مقایسه بکنن و این نتیجه بگیرن که در ایران فقر چندان هم وحشتناک نیست. به این ترتیب این جنبه های گزارش ها رو باید جدی تلقی نکرد.
آیه منصور، در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده که پیشبینی می شود که رشد تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1403 تا 1405 به میانگین سالانه 2.8% برسد. با توجه به این که مسعود پزشکیان به تازگی به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شده، فکر می کنید که جایگزینی اون به جای ابراهیم رئیسی می تونه این پیشبینی بانک جهانی رو محقق کنه؟
مقوله رشد هم یکی از اون موارد بسیار بسیار جدی و حساسه. در ایران چون بهره‌وری تولید بالا نمیره یا در بعضی موارد بسیار اندک بالا میره، در طول جمهوری اسلامی رشد بهره‌وری در حدود 1.5% بوده که از سطح جهانی فوق‌العاده پایین داره. در نتیجه ما رشدمون منوط میشود به فروش نفت و اخیراً صادرات غیر نفتی که عملاً صادرات نفتی و میاناتی که ما از نفت حاصل می شود اینا رو به نام صادرات غیر نفتی می فروشیم. در نتیجه با این صادراتی که رشد 2%، 2.5%، 3% تامین میشه، در واقع در ساختار اقتصادی رشد پدید نمیاد، اشتغال پدید نمیاد. شما همین رشد رو با افت اشتغال کنار هم بگذارید، ببینید که با هم تعارض دارن. یعنی اونجا که رشد انجام میگیره باید اشتغال افزایش پیدا کرده باشه، در حالی که در ایران یکی بعد از دیگری کارخانه تعطیل میشود و سال گذشته 20 میلیارد دلار از کشور فرار کرده در برابر جذب 5.5 میلیارد دلار. در نتیجه این کشور دچار خونریزی مغزی است، در اینجا رشد انجام نمیگیره. به این ترتیب این گزارش ها بسیار سوری است برای کسی که 2-3 کلاس اقتصاد خونده و غیر مسئولانه نگاه میکنه به این آماری که از سوی دولت ها میگیره، اونجا اینا رو کنار هم میگذاره نتیجه میگیره، این چیز قابل قبولی باید باشه. در حالی که برای هیچ کسی که با کنه اقتصاد ایران، با ساختار اونجا و جریاناتی که در درون جریان تولید و توزیع میگذره آشنایی داشته باشه، این سخنان به هیچ وجه جدی گرفته نمیشن.
آخرین سوال من آقای منصور این هست که بر اساس این گزارش تمرکز روزافزون تجارت با شرکای تجاری مثل چین و روسیه اقتصاد ایران رو در معرض نوسانات ناشی از شرایط اقتصادی این شرکا قرار داده، به جای اینکه در واقع این تبادلات اقتصادی به نفع جمهوری اسلامی باشه. ارزیابی شما در مورد این موضوع چیه؟
اقتصاد روسیه اقتصادی است عملا گرفتار و متکی به نفت و گاز و تسلیحات. اقتصاد چین که بسیار تنوع داره، ولی چین علارغم وعده هایی کرده در ایران سرمایه گذاری بکنه، این سرمایه گذاری رو انجام نداده، حتی یک دهمش انجام نداده. به این ترتیب این از نظر فعالیت های چین. ولی معاملات که جمهوری اسلامی یا چین میکنه چه میکنه؟ بزرگترین خریدار نفت ایران چینه، با تخفیف های بسیار گزاف. رقم رسمی که داریم حدود 20-25%، یعنی 20 دلار 25 دلار در بشکه نفتی تخفیف داده میشه. ما با این قیمت های شکسته به اونا نفت تحویل میدیم، کالاهایی که اونا در اختیار میگذارن به قیمتی که خودشون میگذارن، چون بازارشون برای ما رقابتی نیست، ما دستمون برای خرید جای دیگر باز نیست، باید همونی که اونا قیمت گذاری میکنن و میفروشن وارد کنیم. در نتیجه کالا رو گران میخریم، محصول خودمون رو به شدت ارزان در میفروشیم به چینی.
گفتگویی بود با حسن منصور، اقتصاددان. اما پس از حمله گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی و آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه، وضعیت انسانی نه تنها در این باری که بحرانی شد، بلکه گزارش‌ها حکایت از تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری داره. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری با ساری باشی، مدیر دفتر دیدبان حقوق بشر در کرانه باختری، گفتگویی داشته و ابتدا از او پرسیده وضعیت انسانی در این منطقه چگونه است.
The situation in Gaza right now is
اکنون وضعیت در نوار غزه پس از 9 ماه که از آغاز جنگ می‌گذرد بسیار دشوار است. ارتش اسرائیل اخیراً عملیات هوایی شدیدی آغاز کرده و ما شاهد حملات گسترده به غزه در این مرحله هستیم. اکثر ساکنان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این یک آوارگی ادامه دار است. اکنون بار دیگر از کسانی که از یک بخش غزه فرار کردند خواسته شده باز هم به مناطق دیگر بروند. اکثر ساکنان چند بار آواره شدند. هیچ جای امنی در غزه وجود ندارد. مردم حتی در مناطقی که امن نامیده می شد، هنگامی که دستورالعمل ارتش اسرائیل را برای تخلیه مناطقی که باید امن می بود اجرا می کردند، کشته شدند. شرایط شبه قحطی نیز در بخش‌های بزرگی از غزه حاکم است. مرگ افراد به ویژه کودکان به دلیل سوء تغذیه شدید یا تشنگی ثبت شده است.
بعد از حمله روز 15 مهر حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی از نوار غزه، گزارش‌های زیادی از افزایش خشونت در کرانه باختری منتشر شد. صدها فلسطینی هم در این منطقه کشته شدند. شرایط کرانه باختری رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
از 15 مهر گذشته خشونت در کرانه باختری به شکلی تصاعدی افزایش یافت و به میزان خطرناک رسید. سال گذشته شمار افرادی که کشته شدند از هر زمان دیگری بیشتر بود. سازمان ملل متحد پرونده‌هایی درباره کشته شدن صدها نفر در کرانه باختری به دست نیروهای اسرائیلی در اختیار دارد. علاوه بر اون، شماری از فلسطینی‌ها توسط شهرک‌نشینان اسرائیلی کشته شدند. اینها غیر نظامیان اسرائیلی هستند که به شکل غیرقانونی در کرانه باختری اسکان داده شدند و دست به خشونت‌هایی می‌زنند که به آوارگی فلسطینی‌ها می‌انجامد. زیرا سربازان اسرائیلی که مأمور حمایت از فلسطینی‌ها در کرانه باختری هستند، گاهی هیچ کاری نمی‌کنند و اجازه روی دادن خشونت را می‌دهند. گاهی هم در آن شرکت می‌کنند.
می‌دونیم که اقتصاد در کرانه باختری به تعامل با اسرائیل گره خورده. با توجه به شرایطی که توضیح دادید، وضعیت اقتصادی کرانه باختری به چه شکله؟
خشونت‌ها اضافه میشه بر وضعیت بسیار سخت اقتصادی که کارگران فلسطینی از آغاز جنگ با آن روبرو هستند. به آنها اجازه رسیدن به محل کارشان در اسرائیل که منبع اصلی درآمد مردم در کرانه باختری است داده نمی‌شود. دولت اسرائیل بخش بزرگی از درآمد حاصل از مالیات فلسطینی‌ها را که تشکیلات خودگردان فلسطینی از آن برای تامین هزینه خدمات عمومی همچون سامانه بهداشتی و مدارس استفاده می‌کند، بلوکه کرده است. پر واضح است که با آغاز جنگ صنعت گردشگری هم متوقف شده است. از این رو مردم به لحاظ اقتصادی رنج میبرند، مدارس هم درست کار نمی کنند و طی سال گذشته بخش بزرگی از سامانه آموزشی تعطیل بوده.
یک بخش دیگه ماجرا مسئله فعالیت های مدنی، خبری و سیاسیه. گزارش های زیادی از محدودیت های اعمال شده بر این بخش منتشر شده.
Both the Israeli and Palestinian authorities have been increasing.
مقام های اسرائیلی و فلسطینی به یک اندازه برای جامعه مدنی و فعالان سیاسی و اجتماعی صلح‌جو محدودیت ایجاد می‌کنند. از 15 مهر گذشته بازداشت‌ها و بازرسی‌ها افزایش یافته. اون هم تنها برای انتشار پست در فیسبوک یا اظهار نظر از راه‌های دیگر. دستگاه‌های فلسطینی اظهار نظرهای مخالف خود رو که ممکن است سلطه سیاسیشون رو به چالش بکشه سرکوب می‌کنند، چه در کرانه باختری و چه در نوار غزه. ارتش اسرائیل به خبرنگاران اجازه رفتن به غزه رو نمیده. خبرنگارانی که اونجا بودند در معرض شلیک سربازان اسرائیلی قرار گرفتند، با وجود اینکه لباس ویژه خبرنگاری به تن داشتند. خوشحالم که به شما بگم برخی از گروه‌های جامعه مدنی همچنان فعال هستند. خبرنگاران همچنان به وظیفه خود عمل می‌کنند و مسئولان باید به ایجاد محدودیت برای اونها پایان بدن.
Journalists are still doing their work, but it would be helpful if the authorities could stop restricting them.
ما در یک سال گذشته شاهد چند برابر شدن بحران در روابط بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها هستیم. به نظر شما ریشه این بحران کجاست؟
What's been happening in Israel-Palestine since October 7th is a product.
اون چه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از 15 مهر روی میده، حاصل سال‌ها و دهه‌ها بدون مجازات ماندن تعرض‌های هولناک. جامعه جهانی گمان می‌کنه که در درجه اول باید بر روند صلح و راه حل سیاسی تمرکز کنه. این خوبه، اما همچنان شاهد نادیده گرفتن تعرض‌ها و نقض قوانین هستیم. مثلا اسرائیل علیه فلسطینی‌ها دست به جرایم ضد بشری همچون تبعیض نژادی و آزار و اذیت فلسطینی‌ها و کوچ اجباری اونها زده. همچنین به فلسطینی‌های آواره در کرانه باختری و نوار غزه اجازه بازگشت به خانه‌هاشون در اسرائیل رو نمیده. محدودیت‌های شدید بر حقوق مدنی و سیاسی و جلوگیری از گرد هم آمدن خانواده‌ها برای سال‌ها بدون مجازات مونده. از سوی پیش از 15 مهر به مدت چند دهه گروه‌های مسلح فلسطینی اقدام به جنایت جنگی علیه اسرائیل می‌کردند. اونها غیر نظامی‌های اسرائیلی رو به طور عمد می‌کشتند و اقدام به شلیک بی هدف موشک به مناطق مسکونی اونها می‌کردند. آنچه 15 مهر روی داد فاجعه بود و هیچ توجیهی نداره. اونچه جامعه جهانی می‌تونه انجام بده پایبندی به قانون بین‌المللیه. این به معنی پشتیبانی از سازوکارهای دادگستری بین المللی از جمله دادگاه کیفری بین المللیه که در اون دادستان خواستار صدور حکم بازداشت برای مسئولان بلندپایه اسرائیلی و رهبران فلسطینی شده. کشورهای جهان هم باید رساندن اسلحه به گروه‌های حماس و جهاد و اسلامی و نظامیان اسرائیلی را متوقف کنند.
گفتگوی بود با ساری باشی، مدیر دفتر دیدبان حقوق بشر در کرانه باختری. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که شرکت حکیمان شرق واقع در خمینی شهر اصفهان به فهرست تحریم‌های اشاعه دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی و حامیان اونها افزوده شدند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با فرهاد علوی، حقوقدان و متخصص تحریم و تجارت بین الملل ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم که این تحریم‌ها بر دو کشور چه اهمیتی داره.
وقتی که یه نهادی میره تو فهرست همین اوفک، حالا حتی اگر تو فهرست دیگری هم قرار نگیره، خیلی وقتا این باعث یه انزوای کامل میشه در کشورهای غربی، به خصوص که سازمان‌ها، شرکت‌ها ممکن است همکاری با این نهاد صرف نظر میکنن و همکاریشون رو یا محدود میکنن یا کاملا جمع میکنن. در واقع میشه گفتش که اثر رفتن تو این فهرست در عمل خیلی بیشتره تا اون چیزی که تو قانون تعریف شد.
آقای علوی، فکر میکنین این تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت‌ها و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی از لحاظ مالی و یا حالا شرایط اقتصادی و اجتماعی روی ایران چه تأثیری داره؟
از لحاظ اقتصادی خب قطعا تأثیر داره، برای که هر چقدر تعداد سازمان ها توی مملکتی، حالا در این مورد ایران رو میگیم، تحریم باشن، خب این بیشتر شرایط دشوارتر میکنه واسه اون کشور در حد کلی. حتی یعنی چی؟ یعنی که خطر برای شرکت خارجی از دید اونا با معامله کردن و تجارت کردن با ایران خیلی بیشتر میشه، که تعداد اشخاصی که تحریم هستن خب طبعا تدریجا داره بیشتر میشه. به این ترتیب هر چقدر بیشتر نهاد تحریم بشه، خب قطعا این ترس رو در شرکت خارجی یعنی غیر ایرانی بیشتر میشه و بیشتر باعث انزوای اقتصاد ایران میشه. کما اینکه ما برعکسش رو در دوران برجام دیدیم، با اینکه تحریم ها به طور کل از بین نرفتن، کمی خب تمایل تجارت با ایران بیشتر شد. حالا دقیقا ما داریم عکسش رو میبینیم.
سوال من از شما اینه، آیا تحریم‌های ایالات متحده ممکنه که این فشاری رو که روی حکومت میذاره، که حالا بعدن شاید این فشارها بعدش روی مردم بیاد، بتونه کاری بکنه که جمهوری اسلامی درباره تحقیقات در مورد تسلیحات شیمیایی پاسخگو باشه؟
ببینید، با افزایش تحریم ها قطعا هزینه‌ای که جمهوری اسلامی باید بده بابت فعالیتش در حالا چه این زمینه چه زمینه های دیگر، خب خیلی میره بالا و بالاخره این حکومت حالا هر نحوی باید به ملت پاسخگو باشه و وقتی که نمیتونه اون ملت رو تأمین و تضمین بکنه، خب قطعا این برای حکومت سوال برانگیزه و شرایط و ثبات و نظام میتونه در خطر بذاره. به این ترتیب حالا اگر سوالتون اینه که باعث میشه که رفتار حکومت مطلقا عوض بشه، خب سخت در حال حاضر ما چیز خاصی شاید ندیدیم، ولی بعضی از طرفداران تحریم نظرشون اینه که کلن میتونه خیلی از دارای اینا رو کمرنگ تر بکنه و تأثیر بالاخره داره. حالا ممکنه از بین نبره یه رفتار خاصی یا یه روندی، ولی شاید شدتش و حجمش رو بتونه کمتر بکنه.
گفتگوی شنیدید با فرهاد علوی، حقوقدان و متخصص تحریم و تجارت بین الملل. اما شرکت اسپیس ایکس نسخه کوچک دیش‌های استارلینگ رو در بازار آمریکا عرضه کرده. این دیش همراه به نام استارلینگ مینی میتونه اینترنت ماهواره‌ای رو تقریبا در همه جای جهان فراهم کنه. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
شرکت اسپیس ایکس یک اینترنت ماهواره جمع و جور به بازار عرضه کرده که با همه تجهیزاتش تو کیف جا میشه. اسمش رو گذاشته استارلینک مینی. وزنش تقریبا 1 کیلوگرمه که با پایه و کابل به 1.5 کیلوگرم هم میرسه. دستگاه کوچیک که مصرف برقش 20 تا 40 واته، یعنی میشه با یک پاوربانک استاندارد USB با حداقل توان خروجی 100 وات شارژش کرد. اما تفاوت استارلینک مینی با استارلینک اصلی که الان در بازار هست چیه؟ از مهدی سالمی‌فر، خبرنگار حوزه تکنولوژی مقام کانادا پرسیدم.
استارلینک مینی تغییر خیلی خاصی از لحاظ ماهیت و شکلش نسبت به استارلینک اصلی نکرده، فقط همه اجزایش جمع شدن در داخل یک مجموعه. این مجموعه خیلی نازکه، اندازه لپتاپ، مصرف برقش خیلی کمه. بیشتر به جای اینکه استارلینک اصلی برای یک خونه یک محل بزرگ بود، این یک مدل کوچیک‌تره، قابل حمله برای تعداد کاربر بسیار کمتری طراحی شده.
اونطور که ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، این محصول دنیا رو تغییر میده. ایلان ماسک سرعت دانلود این دیش رو حدود 100 مگابیت بر ثانیه و سرعت دانلود اون رو بیش از 10 مگابیت بر ثانیه اعلام کرده. شرکت اینترنت ماهواره ایلان ماسک اعلام کرده که خرید استرلینک مینی برای همه کاربران ایالات متحده آزاد میشه. مایکل نیکولاس مدیر ارشد بخش مهندسی استارلینک هم اعلام کرده که این شرکت سعی داره میزان تولید رو افزایش بده تا امکان عرضه اون در نواحی دیگر هم به زودی فراهم بشه. اما آیا این تکنولوژی راه به ایران باز میکنه؟ از مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه تکنولوژی مقام کانادا بشنویم.
مسئله استارلینک در ایران مسئله خاص با برای دنیا فرقه، چون در ایران اینترنت کاملا دست دولته و چند ده میلیون دارن کاربر استفاده میکنن. استارلینک راه حل کوتاهی و موقتی برای اینکه اینترنت کامل وقتی قطع میشه ارتباط با داخل قطع نشه، اما جایگزینی برای شبکه ملی اطلاعات و اون استفاده که ایرانیان دارن روزانه از اینترنت میکنن نیست. این دسته کمی که در شرط خاص میخواند استارلینک استفاده کنن هم یه مدل دیگه دارن و اون مدل پرداخته. خیلی از اینها مشکل مالی هم ندارن و اون پول اولیه رو میدن، دستگاه رو میخرن یا با واسطه از خارج از کشور به هر نحوی تهیه میکنن، اما به اینکه ماهانه بتونن 50 دلار بدن چون راه مستقیم براش وجود نداره متوقف شده. در این زمینه ما احتیاج داریم که فعالین آزادی بیان در اینترنت با شرکت اسپیس ایکس که سایر ارائه دهندگان اینترنت ماهواره‌ای مذاکره بکنن تا وضعیت خاص مردم ایران رو بهشون توضیح بدن تا شاید بشه راه های بهتری با استفاده از اینترنت ماهواره‌ای برای آزادی اینترنت در ایران پیدا کرد.
هزینه این اینترنت ماهواره کوچیک 599 دلار. اگر اینترنت نامحدود بخواید ماهیانه باید 150 دلار پرداخت کنید و اگر 50 گیگابایت هم براتون کافیه میشه با ماهی 50 دلار به اینترنت ماهواره استارلینک مینی دسترسی داشت. البته تبدیل دلار به ریال رو خودتون انجام بدید، اونم بر اساس نوسان قیمت ارز در ایران. همونطور که همه محصولات جدید قیمت بالایی دارن، شاید بهتر باشه کمی منتظر موند تا قیمت این تکنولوژی جدید هم کاهش داشته باشه.
با اتمام گزارش رویا ملکی به پایان این مجله خبری هم رسیدیم. اما توصیه میکنم اگر فرصت دارین در کست باکس و وبسایت رادیو فردا سری به پادکست های متنوع رادیو فردا بزنید و بنا به سلیقه یکی رو انتخاب کنید و از زمانتون لذت ببرید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.